د دې هلي اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. د خدای په امان.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح شما بخیر. کارکنان سرویس دری حلول سال نو هجری شمسی را به شما تبریک میگویند. با آرزوی سلامتی و شادکامی شما، من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با همکارانم گزارش هایی را از گوشه و کنار جهان برگزیده و تقدیمتان میداریم. اما نخواست ژیلا سمعی با مشروع اخبار.
با عرض سلام. شش سرباز پلیس سرحدی در ولایت هرات در نتیجه انفجار ماین جان باختند. سید وحید قتالی والی هرات میگوید این شماره از سربازان امنیتی افغان روز یکشنبه در منطقه چل دختر ولسوالی رباتسنگی این ولایت زمانی که به سوی وظیفه در حرکت بودند تانک حاملشان با ماین کنار جاده برخورد کرد. والی هرات میگوید در این انفجار شش سرباز سرحدی افغان به شمول قماندان طلایشان به نام ضیا خان جان باختند. تا حال فرد و یا گروهی مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است. لوید هاستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه در کابل با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کرد. وزیر دفاع ایالات متحده در یک توییت نوشته است که برای شنیدن و آموختن به افغانستان آمده است. او در این توییت نگاشته است معلومات را که از این سفر کسب کرده است او را در مورد که با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده جریان دارد کمک خواهد کرد. آقای آستن در مورد این مرور معلومات بیشتر ارائه نکرد. اما حکومت ایالات متحده توافقنامه امریکا طالبان را که سال گذشته در دوحه امضا شد تحت مرور قرار داده است، اقدامی که واکنش گروه طالبان را برانگیخته است. آقای آستن پس از ملاقات با آقای غنی گفت که تصمیم خروج یا عدم خروج نیروها را رئیس جمهور ایالات متحده اتخاذ خواهد کرد. در این حال ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه‌ای و نقل از آقای آستن نوشته که گفته است امریکا حکومت افغانستان را در زمینه رسیدن به صلح عادلانه و پایدار همکاری خواهد کرد. این نخستین سفر یک هیئت عالی رتبه دولت امریکا به کشورهای منطقه و افغانستان پس از انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور است. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز یک شنبه با استناد به منابع امنیتی گزارش داد که ایران تهدیدات را متوجه پایگاه نظامی فورت مکنایر در خاک امریکا و معاون قماندان این پایگاه کرده است. این منابع که نخواستند نامشان فاش شود گفتند که اداره امنیت ملی امریکا مکالمات اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران را درباره حمله به این پایگاه شنیدند. این خبرگزاری در ادامه نوشته است برنامه حمله به پایگاه از نوع حمله انتحاری اکتبر سال 2000 و نوشکن یو اس اس کول امریکا در سواحل یمن بوده است. در آن حمله که با یک قایق حامل مواد انفجاری انجام شد عده نظامی امریکایی کشته شدند. مقامات امنیتی امریکا همچنین گفتند سپاه پاسداران در نظر داشته است که با زیر نظر گرفتن پایگاهی یاد شده و نفوذ در آن جنرال جوزف مارتن معاون قماندان پایگاه فورت مکنایر را بکشند. مکالمات انجام شده در ماه جنوری امسال شنیده شده و در پیان تدابیر امنیتی در اطراف پایگاه فورت مکنایر در واشنگتن تشدید شده است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. شمار تلفات حملات اردوی سوریه بر یک شفاخانه در منطقه واقع در شمال شرق آن کشور که توسط شورشیان کنترل می شود به شش غیر نظامی به شمول یک کودک رسیده است. در این عملات که با سلاح ثقیل بر شهر عطارب در ولایت ادلب صورت گرفت 11 کارمند سی نیز زخمی شدند. در خبر دیگر گروه ناظر جنگ در سوریه گزارش داد که بعد از ظهر روز یکشنبه تیرهای جنگی روسیه یک فابریکه تولید گاز در نزدیکی مرز ترکیه را هدف قرار داد. از تلفات و خسارات این رویداد تا حال گزارش نشده است. نیروهای امنیتی در میانمار روز یکشنبه یک معترض ضد کودتا را با ضرب گلوله کشتند. میانمار از زمان کودتای نظامی اول فوریه با اعتراضات سراسری برای بازگشت به دموکراسی مواجه می باشد. نیروهای امنیتی با استفاده از گلوله های زنده همراه با گاز اشک‌آور و گلوله های رابری در تلاش برای سرکوب مظاهرات بودند. قرار گزارش ها طی هفته ها پس از کودتا مرگ تقریبا 250 نفر مورد تایید قرار گرفته است، اگرچه ارقام تلفات شاید به مراتب بیشتر باشد. گروه های بشری می گویند که تا حال بیش از 2300 معترض توسط نظامیان میانمار دستگیر شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از 3 منبع در نیجر گزارش داد که کمتر از یک هفته پس از آن که مهاجمان ناشناس 58 روستایی را در جنوب غرب آن کشور کشتند، در عین منطقه مردان مسلح دست کم 22 غیر نظامی را هلاک ساختند. مهاجمان به 3 قریه در منطقه تلابری که هم مرز با مالی و بورکینافاسو است حمله کردند. یک منبع امنیتی گفت که جنگجویان دولت اسلامی مسئولین حملاتند. آمار مجموعی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 56103 نفر افزایش یافت. شمار تلفات جانی از این ناحیه در این کشور به 2463 نفر میرسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 123 میلیون 74318 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به 2 میلیون 712981 نفر رسیده است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 542337 نفر و شمار مصابین 29 میلیون 816688 نفر گزارش شده است. و یک سیارک بزرگ روز یک شنبه از فاصله حدود 2 میلیون کیلومتری کره زمین عبور خواهد کرد. این سیارک که 2001 FO32 نام گرفته است، بزرگترین سیارک خواهد بود که طی سال 2021 از نزدیکی زمین عبور می کند. هرچند قطر این سیارک کمتر از 1 کیلومتر است، اما سرعت آن انگام عبور از نزدیکی زمین 124,000 کیلومتر در ساعت خواهد بود. به گفته دانشمندان احتمال برخورد سیارک 2001 FO32 با کره زمین وجود ندارد، زیرا فاصله آن با کره زمین هرچند در مقیاس های علم نجوم کم خواهد بود، اما همچنان 5 برابر بیشتر از فاصله کره زمین با مهتاب محسوب می شود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
این بود مشروع اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. با هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. شماری از استادان مکاتب در ولایت غزنی نقش والدین را در محو بیماری پولیو مهم و تاثیرگذار می دانند. با گفته اینها اگر والدین در تطبیق واکسین کودکانشان غفلت نمایند، شاید کودکان خردسالشان به این بیماری وحشی مصاب گردند. محجبی نیکزاد چنین گزارش می دهد.
استادان مکاتب در غزنی نقش والدین را در محو بیماری پولیو مهم و تاثیرگذار دانسته بیان داشتند که والدین بیشترین مسئولیت فرزندانشان را به دوش داشته و نیز تطبیق واکسین پولیو بر اطفال یکی از مسئولیت‌های آنان به شمار می‌رود. آنان می‌گویند که اگر والدین بر تطبیق واکسین پولیو به اطفالشان توجه جدی نکنند، امکان دارد که بیماری پولیو تا مدت‌های زیادی در افغانستان محو نشود. پلواشه یک تن از این استادان در مورد چنین گفت:
نقش والدین در از بین بردن مرض پولیو زیاد مهمه، به خاطر والدین مسئولیت صحت عامه اطفالشان دارن. یکی از وظیفه‌های مهم والدینی است تا اطفال خود واکسین کند تا از مرض پولیو جلوگیری شود.
دکتر حفیظ الله نوری، آمر معافیت کتلوی ریاست صحت عامه غزنی، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که هنوز هم خانواده های در این ولایت وجود دارد که در قسمت واکسین نمودن اطفالشان سهل‌انگاری کرده و نیز نقششان را به گونه درستی انجام ندادن. به گفته وی اگر این سهل‌انگاری همچنان ادامه پیدا کنند و والدین کودکانشان را واکسین نکنند، امکان آن وجود دارد که کودکانشان مصاب به پولیو شود.
تا جایی که دیده میشه امو توقع مطلوبه که از والدین است متاسفانه به او اندازه اینا او را ادا نمیکنن. خب به هر حالت سالنگاری وجود دارن و از اونا خواهش ما است که اینا با تیما کمک بکنن، تیمایی که اونجا میرن و جایی که تیمای سیار نیست اینا اولادای خود و اطفال ببرن به مراکز سی واکسین بکنن.
برخی از شهروندان غزنی که به اهمیت و اصرار بیماری پولیو پی برده و اطفالشان را جهت واکسین به کلینیک ها می آورن، نیز از تمامی خانواده ها می خواهند تا پولیو را جدی گرفته و با تطبیق دو قطره واکسین از فلج شدن کودکانشان جلوگیری کنند. انیسه امیری یک تن از شهروندان غزنی در مورد گفت:
پولیو یک مرض خطرناک و ملول کننده است که اطفال برای همیشه فلج میکنه و ما هم بدران خورد خود به خاطر واکسین کردن به کلینیک آوردم تا اونا را هم واکسین کنم و خواهش من از تمام مردمی است که اطفال خود واکسین پولیو کنه تا از بیماری جلوگیری شود.
آگاهان بخش صحی در غزنی تاکید دارند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از مصاب شدن به این ویروس تطبیق دو قطره واکسین پولیو برای اطفال کمتر از 5 سال است. ماجد نیکزاد، رادیو آشنا صدای آمریکا، غزنی.
پولیو تا هنوز هم کودکان زیر سن 5 سال را در مناطق مختلف افغانستان تهدید کرده و باعث فلج دائمی آنان می‌گردد. دختران و پسران خردسالتان را واکسین کنید تا فردا فرزند سالم داشته باشید.
با آنکه ورزش‌های هوایی در افغانستان علاقمندان فراوانی دارد، اما ورزشکاران این رشته هنگوش شمار هستند. بشیر احمد افسرزاده یکی از افرادی است که از 2 سال به این سو در آسمان هرات با پاراموتور دست ساختهش پرواز می کند و می گوید که از جانب هیچ نهادی حمایت نگردیده و از بودجه شخصی خیش به این ورزش ادامه می دهد. خبرنگار ما خلیل نوزایی گزارش می دهد.
آمادگی برای پرواز در بلندای آسمان هرات، آن هم با یک ماشین ابتدایی که توسط بشیر احمد افسرزاده مسئول فدراسیون ورزش‌های هوایی در هرات ساخته شده است. آقای افسرزاده میگوید از 2 سال بدین سو هر هفته با پاراموتور دستسازش دوری در آسمان بدون ورزشکار هرات میزند.
این دستگاه طبقه که شما میبینیم این مدت 2 سال طول کشید که ما این خود ما ساختم و این طرح از این کلان خود میبینم 1,50,000 افغانی این از اینه وردشته. این با عبارت از یک پکه دیگه موتور اینه، فنس 4 طرف از اینه که شما میبینیم و آرنست پشت سر از اینه که چوکی اینه، بجود از این ملخ ازی، یعنی بجود از این پکی ازی که ما ایر از کشور خارج خواستیم دیگه مطبقی کلن به افغانستان ساخته شده، یعنی به ولایت هرات ما ساخته شده هم نگی و انشالله امیدوارم که از این بعد ما بتونم که امکانات باشه بتونم از این چیز بیترتر و خوبتر بسازم.
این ورزشکار رشته پاراموتور میگوید علاقمندان ورزش‌های هوایی فراوان است، مبنی بر اینکه دولت و طالبان هرچه سریعتر برای ختم جنگ در کشور به نتیجه برسند تا مردم در فضای امن به رویاهایشان برسند.
گفتگوهای صلح فعلا جریان داره و ما امیدواریم که کشور ما یک صلح دائمی داشته باشه و یک دور از خونریزی و برادرکشی که ما بتونیم ایر بیشترتر روش بدیم و حتی بتونیم برای دختر خانم ها ایر توصیه بدیم و برای دختر خانم ها ایر بتونیم آموزش بدیم که اونا هم بتونن به زیرش پرواز کنم و به زیرشته علاقمندی خاصی نشون میدم. ما میبینیم از طبقه اوناس هم خیلی علاقمندی خاصی نشون میده.
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز میگوید حمایت از ورزشکاران مبتکر برای رشد استعدادهایشان و افتخار آفرینی به کشور همیشه در صدر برنامه‌های کاری اداره محلی هرات قرار دارد.
در سال نو کوشش جدی ما این خواهد بود تا چنین ابتکارات هم ورزشکاران و هم مخترعین جوان حمایت جدی صورت بگیره و امیدوار به این هستیم که تداوم حمایت های رهبری مقام ولایت و بخش های زیرب سبب انکشاف توانایی و ظرفیت های جوانان خواهد شد.
هرچند این ورزش شباهت بسیار زیادی به ورزش پاراگلایدر دارد، اما بشیر احمد افسرزاده ادعا می کند اولین فردی است که در افغانستان با پاراموتور دستساز خود آسمان هرات را به تسخیر درآورده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند. حکومت ایالات متحده در جستجوی معلوماتی است که منتج به ردیابی یا دستگیری جهاد سروان مصطفی شود که به باور همه یک تبع برجسته ایالات متحده آمریکا است و در بیرون از این کشور با یک سازمان دهشت افغان مصروف نبرد است. مصطفی که در سان دیگو در ایالت کالیفرنیا بزرگ شده است، سالهاست برای سازمان دهشت افغان الشباب کار میکند. سازمانی که بدبختی و مرگ را بالای مردمان بیگناه سومالیا و سایر مناطق در شاخ افریقا وارد آورده است. الشباب در این حال اتباع امریکایی و منافع آن را مورد هدف قرار داده است. در دهه گذشته مصطفی رهبری الشباب را به عهده داشته و در این حال مسئولیت بخش مواد انفجاری را نیز به پیش می برد. او این وسایل انفجاری را من حیث وسیله دهشت افغانی مورد استفاده قرار می داد. در سال 2009 ایالات متحده مصطفی را در 3 قضیه مربوط به دهشت افغانی متهم کرد. در سال 2011 اداره تحقیقاتی فدرال ایالات متحده FBI مصطفی را در لیست اشخاص دهشت افغان مورد پیگرد قرار داد و در سال 2013 برنامه انعام برای عدالت وزارت خارجه ایالات متحده مبلغ $5 میلیون را برای کسی جایزه تعیین کرد که معلوماتی را فراهم کند که منجر به دستگیری وی شود. رابرت بریور سارنوال برای جنوب کالیفرنیا و سکات برانر کارمند خاص FBI مسئول سان دیگو در سال 2019 در طی کنفرانس مطبوعاتی اسناد معتبر متهم قرار دادن مصطفی را برملا کرده و وی را در برابر جنایاتی که در فوریه سال 2017 مرتکب گردیده بود مجرم قلمداد کردند. سکات برنر کارمند خاص FBI در این باره میگوید:
Believe Mustafa has played and will continue to play an active role in terrorist acts by Al-Shabaab.
ما به این باور هستیم که مصطفی یک نقش فعال در اعمال دهشت افغانی الشباب داشته و دارد و او باید متوقف ساخته شود. FBI و شرکای ما از متوقف ساختن اعمال دهشت افغانی به شمول اعمال انجام شده توسط این دهشت افغان ملزم شناخته شده منصرف نمی شوند. ما باید به اخلال الشباب و حملات خشونتبار آن ادامه بدهیم.
باور بر این است که مصطفی در سومالیا زندگی دارد. او دارای قد بلند، رنگ سفید، چشمان آبی و جای زخمی در دست راستش دارد. او به عربی، سومالی و انگلیسی صحبت می کند. او ممکن دیدار از یمن، اتیوپیا، کینیا و سایر کشورهای افریقایی داشته باشد. هرگاه شما معلوماتی در مورد جهاد سروان مصطفی داشته باشید، لطفاً آن را به نمبر تلفن 1-800-225-5324 اطلاع داده یا هر نوع شواهد را به tips.fbi.gov بفرستید. شما در این حال می توانید به نزدیکترین سفارت یا کنسولگری ایالات متحده تماس بگیرید. تمام معلومات در این مورد به صورت جدی سری نگه داشته می شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
برنامه جهانی غذا هشدار می دهد که ممکن است مجبور شود در ماه جون برای بیش از 1 میلیون سومالیایی آسیب پذیر سهمی غذایی را کاهش دهد، زیرا پول کافی برای ادامه عملیات و رسیدگی به آنها را ندارد. گزارش لیز اشلین خبرنگار صدا آمریکا را از لیلی محبیب عظیمی می شنوید.
این یک ضربه سنگین به افراد آسیب پذیر در سومالی است که تازه کاهش مشابه تامین مواد غذایی روزانه خود به دلیل کمبود بودجه را پشت سر گذاشتند. برنامه جهانی غذا می گوید که ماه گذشته مجبور شد برای 1.3 میلیون سومالیایی جیره غذایی را 50% کاهش بخشد. برنامه جهانی غذا منابع را برای بازیابی جیره های کامل تا ماه جون دوباره تخصیص داده است. اداره سازمان ملل متحد که مسئول ارائه کمک های غذایی در سطح جهانی است، هشدار می دهد که در صورت عدم دریافت پول مورد نیاز برای ادامه برنامه، دریافت کنندگان مواد غذایی این اداره بار دیگر با گرسنگی بیشتر مواجه می شوند. سازمان ملل تخمین زده است که 5.9 میلیون نفر نیمه از جمعیت سومالیا با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. در حال حاضر برنامه جهانی غذا برای 1.3 میلیون آسیب پذیرترین افراد غذا تهیه می کند. سخنگوی اداره غذایی جهان تامسون فیری نیازمندان را فقیرترین توصیف کرده می گوید:
آنان افرادی هستند که از یک وعده غذا به وعده دیگر زندگی می کنند و نوع کمکی که شما ارائه می دهید تنها برای زنده ماندن آنها کافی است و وقتی آن را به نصف کاهش می دهید در مورد یک وعده غذا ابتدایی صحبت نمی کنیم، بلکه این 3 وعده یا 5 وعده یا 7 وعده غذا نیست، نه خیر، این غذای ابتدایی و اولیه آنهاست.
سومالیا به دلیل عوامل ساخته دست بشر مانند درگیری مداوم و سایر عوامل به شمول هجوم ملخ‌های صحرایی، پیامدهای اقتصادی، خشکسالی و جاری شدن سیلاب‌ها قادر به تغذیه خود نبوده است. فیری میگوید کمبود بودجه و نامه‌های تغذیه حیاتی را مواجه با خطر افزایش سوء تغذی ساخته است و دستاوردهای قبلی در کاهش شمار کودکان مبتلا به آن را تضعیف می‌بخشد و با خطر مواجه می‌سازد. و ای علاوه می‌کند:
Without these programs, you are talking of up to 840,000.
بدون این برنامه ها شما در مورد 840,000 وعده غذا صحبت می کنید. انتظار می رود از سوی تغذیه حاد متوسط رنج ببرند.
برنامه غذایی جهان می گوید که برای ادامه عملیات سومالیا در سطح کنونی تا 6 ماه آینده با 172 میلیون دلار نیاز دارد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در ادامه گزارش‌ها، فرهاد دریا، هنرمند سرشناس افغانستان و سفیر حسنیت ملل متحد، در رابطه با گفتگوهای صلح افغانستان میگوید که امیدوار است با سرنوشت ملت معامله صورت نگیرد. با مصاحبه یلدا بکتاش با فرهاد دریا توجه شما را جلب می‌داریم.
آقای فرهاد دریا سلام، سال نو و بهار نو بر شما نیک و خوجسته باد و تشکر از اینکه لطف کردین و در برنامه حضور یافتین.
سلام و سلامتی بانو بکتاش نازنین.
تشکر.
نوروز و سال 1400 و بهتر است بگوییم قرن تازه و خوشبخت نه تنها بر شما، نه تنها بر همکاران شما، بلکه بر افغانستان و تمام ملت‌هایی که اگر ایران است یا تاجیکستان است و هزار یک گوشه جهان که نوروز و همین تبدیل سال جشن می‌گیرن مبارک باشه و آرزو می‌کنم که این نوروز اسم با مسمای باشه برشان و زندگی نو شوه، در بدن در استخوان زندگی نفس نو بدمه.
انشاءالله که همین گونه خواهد بود. سال دیگه و قرن دیگه هم با بیم و امید در افغانستان نو شده و مذاکرات صلح هم به نظر میرسه که در مسیر تازه قرار گرفته. نگرانی ها و امیدهای شما در قبالی پروسه چیست؟
بدون شک نه تنها ما که میلیون ها تن دیگه هم امیدواری های داره هم نگرانی های داره. امیدواری ها بدون شک ایست که خب چون کارد به استخوان رسیده، انسان به آرامش نیاز داره، به صلح نیاز داره و این کارد که به استخوان رسیده امکان زیاد داره که بالاخره به یک صلح بیانجامه یا حداقل به پایان جنگ بیانجامه. خب پایان جنگ یک چیز است و صلح مسئله دیگه است. این ما امیدوار است. ما همیشه گفتم به قول شعر معروف که همیشه راه هست و این راه وجود داره. نگرانی ها ایست که امیدوار هستم که بالای سرنوشت ملت، بالای سرنوشت چندین میلیون انسان معامله صورت نگیره. پس و پیش دروازه های بسته. ایره من صلاحیت ندارم تصمیم بگیرم. من فقط آرزو میکنم. جایی که من درش سهم دارم که اشتراک کنم، من سهم خود به عنوان یک شهروند و به عنوان یک هنرمند گرفتنی هستم و گرفتیم.
فرهاد دریا دوران همگیری ویروس کرونا را چگونه سپری کرده؟ چه تأثیرات مستقیم یا غیر مستقیم روی کار شما و زندگیتان و سایر هنرمندان طبق چیزی که شما میدانین گذاشته؟ آیا ماندن در خانه فضا را برای خلق آثار بیشتر میسر ساخته یا برعکس این نظم نوین جهانی که شکل گرفته حال هوای شعر و ترانه را هم دلگیر ساخته؟
شاید جالب باشه براتون، تا حد کسای فکر شاید بکنن که فضا دلگیرتر شده. درست است که هزار یک جنجال با کرونا داخل زندگی بشر آمد و به قول شما که نظم نوین جهانی خیلی چیزا را تغییر داد. ما قسمت خود براتون میگم، ما یقین دارم که شمار زیادی از کسایی که در کشور و کتگوری ما هستن شاید مثل ما فکر کنن که در جریان قرنطینه کرونا که حدود یک سال گذشت، ما با دو مسئله خیلی جالب برخوردم. مسائل از دست دادن عزیزا را که در این جریان اتفاق افتاد، اینا را یک سو میگذاریم که واقعا دردانگیز است، دردآور است. ولی در این حال فرصت‌هایی را که ما در جریان 40 سال کار برای افغانستان، برای مردمم در کنار خانواده نبودم، زن و بچه اولادم کلان شد، ما در پلوش نبودم، ما در افغانستان بودم. خانمم زندگیش هزار یک تغییر در زندگیش آمد و هزار یک چیز اتفاق افتاد. ما در افغانستان بودم، خیلی کم در پلوی زن و بچه در پلوی هجران و سلطانه بودم. یک سال بر ما همین امکان مایستر ساخت که ما شانه و شانه، نفس به نفس با سلطانه باشم و نفس به نفس با هجرانک فرزندم باشم و ما همدیگر در یک سطح دیگه از زندگی درک کنیم و به هم بیشتر و بیشتر برسیم. یک مسئله از این خوش بودم. مسئله دیگه که ما به عنوان یک شخص، به عنوان یک فرد فرصت یافتم که در خود سیر و سفر کنم و خود کشف کنم و با گمگوشه های خود دست بیافتم که در طول این 40-50 هر قدر سالی که عمر کردم و 40 سالی که در کار هنر بودم با او دست نیافته بودم.
بله.
اما با تنهایی که مرا یعنی پاسخ خیلی از سوال های مرا داد، ما به او رسیدم.
چقدر عالی. شما با 40 سال فعالیت هنری اشاره کردین. بعضی ها میگن که با وسط محبوبیت گسترده که دریا داره، چرا یک حزب یا جنبش سیاسی مدنی تشکیل نمیده تا جوانان را بسیج بکنه و در صحنه سیاست افغانستان صدای مردم خود باشه؟ پاسخ شما چیست؟
اعتبار و شهرت و محبوبیت و یک زمان میرسه که باز موسیقی یک مسئله میشه، تو باز از جانب یک جامعه به نگاه دیگه هم دیده میشی. بازی از این محبوبیت شهرت آیا امکان داره که در سایه سیاست و حتی خب اگر سیاست هم خاص سیاست نگوییم، یعنی راهنمود جوان ها برای رسیدن به فردای بهتر تجلی بیافه؟ من واضح میگم شاید همین لازم تصمیم نداشته باشم به سیاست روی برم، چون سیاست جهان بسیار عجیب است و مخصوصا سیاست افغانستان من روش بحث نمی کنم، چون در جهان سیاست مثل هر جهان دیگه خوب و خراب وجود دارد. سیاست افغانستان متاسفانه خرابی هایش بیشتر است از خوبی هایش که، ولی خوب به قدر کافی هم وجود داره، درش بحث نمی کنم. من تصمیم دارم که روی تغییر ذهنیت افغانستان کار کنم. من به نحوی یک مهره،
بله،
یک مهره کوچک بزرگ به هر چیزی که هست، چیزی که خداوند نصیب کرده، اعتباری که مردم به من دادن، می خواهم این را در تغییر ذهنیت یک ملت استفاده کنم. تا کجا باید. چقدر میره زمان خودش بیان می‌کنه.
فرهاد دریا صدای چندین نسل بوده و با غزل‌های عاشقانه‌اش مردم زندگی کردن و عاشقی کردن، اما در سال‌های اخیر کمتر از او غزل‌ها شما اجرا کردین و ساختین. دلیلش چی است؟ چه تحولات بیرونی و درونی باعث شده که دریا کمتر از او غزل‌ها بسازه و آیا تصمیم دارین که بیشتر از غزل‌های خاطره‌انگیزتان بسازین؟
ما چون انسان هستم، هنرمند هستم که کوشش میکنم با تعهد زندگی کنم و با زمان برم. زمان در چند سال اخیر اجازه برای عاشقانه های بیخیال نمیداد. لازم بود من در مسائل سیاسی و شبه سیاسی و مسائل اجتماعی سهم بگیرم، اگر با یک تن اتن که میشود باشه یا بده یک خشت تازه وطن آباد کردن، رو به طرف افغانستان آوردن. اینا درست است که عاشقانه های یک انسان به یک انسان دیگه نیست، ولی در نهایت عاشقانه های کل بشریت است. آله بکتاش عزیز، ما مطلق برگشتیم به عاشقانه های که ما ازش آغاز کردیم. انشاءالله باز بودی خیلی از ما میشنمیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. من نسرین محمود عزیزی با همکارانم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر. دلتان شاد و لبتان خندان باد.